بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه به پیشگاه با عظمت اهل بیت رسول مکرم صلی الله علیه و آله و سلم خاص امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلمین صلواتی هدیه بفرمین عرض ادب ارادت خاکساری التجا استغاثه به محضر مبارک حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محبت کنید. اللهم صل در این شبهایی که خدمت شما بودیم و امشب شب پایانیش هست با بلند پروازی عنوانی انتخاب کردیم که در حد یه مقدمه‌ای برای مدخل ورودی فقط گفتگو کردیم. عنوانش رو گذاشته بودیم من درنگی در منطق قرآن کریم. چند تا جمله از آنچه گذشت میگم، قاعدتاً نمیشه همه خلاصه رو گفت. عرض کردیم که قرآن کریم منطق خودش رو برای بیان داره، پیروی نمی‌کنه از مناطق دیگه و کتب دیگه. مثلا قصه گریزه، قصه رو خراب میکنه عمدن، زیبایی های داستان رو از بین میبره، هر جایی که حواس شما رو ممکنه خیلی پرت کنه که برای قصه گویان، سریال و فیلم سازان اینها جذابه، چون اونها دنبال اینن که قصه شون دیده بشه. قرآن معمولا قصه رو به جای حساسش که میرسه کاری میکنه که یا از جذابیتش کم میکنه یا اصلا رهاش میکنه. در حساس در این شرایط که اگه مثلا در یه سریالی بخوام بسازن، اینو پایان یه قسمت و شروع قسمت بعدی در نظر میگیرن که تعلیقش بالا باشه، مخاطب فکر کنه. حضرت موسی به عنوان مثال علی نبی نواله و علیه السلام با همسر باردار و بچه و اینا وسط بیابون راه گم کردن، یه نور یه دور میبینن، میره یا راهنمایی بگیره یا مثلا یه مشعلی از آتش جور کنه بیاره اینا رو گرم کنه. اینا اینجا گرگ خوردشون چی شد، وسط بیابون تنها میره اونجا پیغمبر میشه. دیگه تا آخر هیچ یک از سوره های قرآن که بارها وزد موسی پرداخته تکلیف زن و بچهش معلوم نمیکنه. یعنی از نظر قصه پردازی فاجعه است. منتها قرآن قرار نبوده قصه بگه، قرار نبوده، قرار بر این بوده که اتفاقا موضوع هدایت قوم بنی اسرائیل رو بگه، لذا به این نپرداخت. قصه رو رها میکنه و میره اونجا پیغمبر میشه و بعد یه برادری لازمه با من همراهی کنه و میرن و اذهبوا الی فرعون و ماجراهای فرعون و حضرت موسی. جاهای دیگه هم همینطوری، جاهایی که به جزئیات میپردازه یا تکرار میکنه اینو باید روش فکر کرد که چی میخواد بگه. خب یه چیزهایی عرض کردیم گذشت. جلسه آخر، دو تا جلسه آخر که به بحث حضرت مریم پرداختیم و ظاهر امر افراط در تکرار اسم او، در حالی که خب غرض بود میخواست مریم را معرفی کنه، اونجا یه چیزی عرض کردم که امروز همون رو باید تکمیل کنم. اونم این بود که عرض کردم کید حضرت حق، مکر حضرت حق از رحمتش سرچشمه میگیره. خدا اینطور نیست که مثل آدمایی که چون کم میارن نمیتونن با کسی رو در رو بشن از پشت بهش خنجر میزنن، چاله میکنن طرف رو تو چاله میندازن، بلکه خدای کارگردان بزرگه که همه چیز رو از قبل برنامه ریزی کرده و همه صحنه ها صحنه سازیه برای اینکه یک نفر رو بتونه هدایت کنه. یک نفر، حال بیشتر شد که شد، یک انسان برای خدا انسانه، برای اهل بیت هم یک انسان، یک انسان بود، با هیچی قابل قیاس نبود. نگاه کمی نداره، نه قرآن نه اهل بیت. یه ماجرا رو من زیاد تعریف کردم، این شبا برای شبای قدرم خوبه که بهش توجه آدم داشته باشه، که ائمه اینطوری دنبال ما میگردن. سید مرتضی نقل کرده، کسان دیگه هم نقل کردن، میگه که امیرالمومنین سپاه صفین رو که داشت میبرد، خب طبق لوکیشن باید حرکت میکردن و مسیریاب مثلا دیگه، حالا مسیریابی الکترونیکی هم نبود، حدس میدادن راهشناسا بلدها. حضرت یه جایی رو به عکس حرکت کرد، وسط بیابون. خب شما یه لشکر 90,000 تایی رو بری وسط بیابون، هر یک ساعت میزان مصرف آب، میزان مصرف غذا، استهلاک، نمیدونم سم اسب و ستوران، از اینه کم نیست که، خستگی مضاعف. حضرت رفت تا به یه جایی رسیدن که اینا تشنگی بهشون فشار آورده بود، فرمود اینجا رو بکنید. کندن و به یه سنگ سفیدی رسیدن و سنگ سفیدرم خدا حضرت با دست مبارک و قدر قدرتش جا به جا کرد و آب زلالی جوشید و خوردن. پس فرمود یه مشکم اضافی بردارید. چرا؟ چون تو مسیر که داشتن میرفتن یه راهبی توی دیر خراب خروبی، این اتاقک های مثلا کپرمانند داشت عبادت میکرد. این راهبا مسلمان نبودن. اینا واقعیتش اینه که اسلام دوره خلفا رو که میدن از هرچی اسلام حالشون به هم میخورد. اینا دنبال اسلام آخرالزمان و منجی آخرالزمان و پیغمبر موعود بودن. چیزایی که از خلفا و جانشینان و والیا اینا میدن، صدر احمد به همون مثلا دین خودمون، چون تو شک و تردید بودن و اهل عبادت بودن، میفتن بیابون. به این اول گفتن آب داری؟ گفت اینجا که آب نیست، برای 90,000 نفرم قاعدتا مثل که یه 90,000 نفر مهمون بیان خونه من و شما. اون یخچال ما که مثلا سردخونه یه مثلا کارخونه تولید مواد غذایی که نیست که. گفت اینجا آب کمه کلا. رفتن آبو که برداشتن، حضرت فرمود یه مشکم بردارید واسه اون راهبه. اینا خیال کردن که حضرت مثلا دلش سوخته. برگشتنه اومدن پیش این راهبه، آبو که دادن یه قدری نوشید. خب او تو بیابونه، عرب میگه که آب رماد، یعنی آب خاکستر، آب آلوده، آب گوارای خنک خورد. من کجا آوردین؟ گفتن اینجا از یه چاهی کندیم، یه سنگی داشت. گفتش که من سالهاست منتظرم ببینم این چاه رو کی پیدا میکنه. ما تو آموزه هامون داشتیم اینجا جز بشارت هاست که به اون چاه نبی یا وصی نبی فقط میتونه دسترسی پیدا کنه. من هم ندونستم کجاست. میدونستم این اطرافه، مثل کسی که نقشه گنج و کلی بهش میگن توی مثلا بیابون تهران قم، اینطوری بگه نمیدونه کجاست. خلاصه اومد پیش امیرالمومنین و گفت اشهد انک وصی رسول الله. حضرت باهاش صحبت کرد، این اسلام آورد. همه این صحنه سازی برای هدایت یه نفر بود. و اگر به من بگن امیرالمومنین صفین رو برد تا اونجا اومد کمی یکی رو هدایت کنه، از نظر من وقت حضرت تلف نشده. اگه کسی فکر کنه وقتش تلف شده، باید ببینه که چقدر برای انسان و انسانیت ارزش قائل. گفت آقا من پس در من دیگه در خدمت شما، از همه عباداتم نتیجه‌م همین بود دستم به شما برسه، من در خدمتم. کجا؟ فرمود داریم میریم جنگ. اون میام. اومد در راه امیرالمومنین در صفین. صفین روزای اول که جنگ نبود، وقتی هم جنگ شد یه روز یه روز می‌جنگیدن. اون چند روز پایانی چند شبانه روز درگیر شدن، مخصوصا لیلة الحریر که دیگه دوتا سپاه گوریده شد توی همدیگه و ده ها هزار کشته هم لای همدیگه. بعد از لیلة الحریر امیرالمومنین داشت میگشت، چند نفر رو گشت پیدا کرد. حالا اونا شو دیگه شو کار ندارم. راهب و گشت پیدا کرد. راهب مسیحی بود، ازدواج نمی کردن راهبای مسیحی. پیداش کرد و خودش متکفل تجهیزش شد. قسل نمیدن شهید معرکه رو، ولی خب دفن میکنن. شهید رو دفن کردن و آدابش رو انجام دادن. دیدن حضرت بالا سر قبرش نشسته. بعد از مدتی فرمود که انی انظر الیه و الی جنته و الی زوجته. الان دیگه دارم هم جاشو میبینم، هم اونجایی که دارن ازش پذیرایی میکنن، هم همسرش. حالا خیالم راحت شد، از جا بلند شد. همه اون صحنه سازی ها، شما میگه اون چاه ممکنه از اون چاه بعضی از یاران امیرالمومنین به خاطر این کرامات زیاد داشته امیرالمومنین، کسی دلش هم گرم شده باشه، ولی شده و نشده مهم نیست، یه نفر شده، اون یه نفر مهمه تو منطق قرآن که حالا آیاتشو میخونم، هم در منطق اهل بیت. اصحاب اهل بیت هم اینو میفهمیدن، مثلا در شعر کمیت به امام باقر که خونده گفت شما سیاست مدارید ولی ساستان لا کمن یر الناس، نه مثل مردم که بقیه رو گوسفند حساب میکنن اگه شاه بشن، شما شاه هم بشید مردم رو انسان حساب میکنن، و چون انسان رو نمیشه براش قیمت گذاری کرد، برای هدایت و کمک به انسان یک جهان همه یک پارچه دست به دست هم بدن کمک کنن کار خاصی نکرد. ما اگر اینو بدونیم، هم اگه وقتی بسته معیشتی در خونه یه فقیری ببریم خیلی باهاش سلفی نمیگیریم، هم خیلی کار بزرگی نمیبینیم، هم خیلی به آبروی اون فقیر بیش از این بسته معیشتی توجه داریم، هم مفت خودمونو لا تشترو به آیات الله ثمنن قلیلا، مفت نمیفروشیم خودمونو به خاطر در حد یه گونی برنج، اینو نگر میداریم برای یه روزی که بهش بیشتر نیاز داریم. کارگردانی میکن، این ذیل کید الهیه، کید و مکر الهی از سر رحمته. بله ممکنه یه بیچاره ابلیسی فرعونی از این کید آسیب بخوره، ولی خدا این کیدو برای فرعون هم نگذاشته که اول آسیب بخوره، کیدو گذاشته که اول این فرعونه نتیجه بلکه بگیره. حالا ذیل این بحث کید که آدم اگر بدونه همه این عالم صحنه سازیه، یه دکوره، همش صحنه سازی، از قبل آماده کردن، دوربینا آماده کردن یک پلان یه صحنه بگیرن، اون وقت خیلی وقت آدم بی خودی هول نمیشه، خیلی وقت بی خودی عصبانی نمیشه. پریشب هم شاید عرض کردم، پدر من میگه که مثلا 60 سال پیش در تهران یه نمایش تعزیه بود، شمر تعزیه هی کتک میزد دخترای امام حسین تعزیه رو، یه روس هم اومده و نگاه کنه بلند شد هفتیر کشید تق زد تو سر این شمر، گفت بی تربیت، یعنی اون صحنه سازی متوجه نشده بود حالا اونجا، یا اینا خیلی جدی بازی کردن، نه که مردمم تئاتر که میرن، اینا تئاتر اونها از ما قدیمی تره، ولی رو تو صحنه تئاتر مردم زجه نمیزنن، ولی چون این تعزیه رو مرد شیعیان امیرالمومنین میدیدن شمر صحنه که بی ادبی میکرده اینا زجه میزدن، این خیلی باب میفکر صحنه واقعیه و واکنش نشون داد. عالم صحنه سازیه، همش ذیل کید الهیه. حالا تو موضوع حضرت موسی که میخوام چند تا آیه بخونم برای همین توضیح مسئله کید، دو تاشو عرض میکنم. یکیش این که برای خدا هیچ کاری نداشت، خیلی به معجزه هم نزدیکتر بود که مثلا حضرت موسی رو مینداختن توی صندوقچه‌ای، صندوقچه میرفت در یک جزیره‌ای، در اون جزیره عقابی حضرت موسی رو بزرگ میکرد، هیچ طوری نبود. برای خدا کاری داشت؟ نه، خیلی کاری نداشت، ولی خدا میخواست حضرت موسی رو ببره توی خونه ی اون کسی که میخواد بکشتش، اون کسی که هزاران پسر بچه سر بریده، بعد بفرماد القیت علیک محبتا منی، توی فرعونم بخوای یا نخوای سرباز منی، الا و ان جوارحکم جنوده، همه ی عالم سرباز خدان، چه بخوان چه نخوان، حتی اگه بد عمل کنن توی سیستم خدا بد عمل نمیشه، سر جاش محسوب میشه. فرعون نتونست محبتش رو کتمان کنه نسبت به این طفل تو صندوق، اتفاقا طفلی که تو صندوقه احتمال بیشتری داره همون پسره باشه که ما دنبالشیم، فراریه یعنی، ولی وقتی دید از قیافش خوشش اومد، مالک فرعون میگفت انا ربکم الاعلا، رب تو کیه موسا، من رب اعلی هم. خدا میخواست بگه که تو هیچی نیستی، رب چیه، ربم نیستی، تو نمیتونی جلو حب تو بگیری، تو مالک دلت نیستی، نه مالک دیگران نیستی، تو مالک دل خودت هم نیستی، لذا باید حضرت موسا داخل خانه فرعون بزرگ بشه، که وقتی بر میخواد بگرده یه سابقه آشنایی هم داشته باشن که اذهبا الى فرعون انه طغى قولا له قولا لینا لعله يتذكر، خدا ناامید نیست از فرعون، بلکه زمینه بالاخره برات جا پدرت کار کرده، بالاخره یه حبی به تو داره. کس دیگری میرفت جلو فرعون میخواست بگه میخوام تو که رب و ادعاه، ما هر کی میخوام بگیم زیادی متکبره میگیم تفرعون داره، نماد فرعون، یه دوزار فرعونی تو خونش هست، اون خود فرعون بود، اصل جنس بود. یه نفر میرم میگم من میخوام تو رو به خدا دعوت کنم، میتونه گوش نمیکرد، ولی اون کسی که دوستش داشت بهش حب داشت شاید اقلا حرفاشو گوش میکرد. بعدم قول الله قولا لینا لعله یتذکر، و شاید فرعونم چه بسا برگشت. اولا خدا از هدایت انسانها به این راحتی ناامید نمیشه، علامتش هم اینه که امثال منم دیشب شب مشکوک قد منم شرکت کردم، حالا شما که خوبی. خدا به این راحتی ناامید نمیشه از بنده‌هاش، و برای بدترینشون برای تک تک ما پیغمبر مستقیم نفرستاده، ولی برای اون پررونات و متکبره دو تا پیغمبر موسی و هارون رو خصوصی فرستاده، اول برو با او صحبت کن، نرمم حرف بزن، لعله یتذکر، شایدم برگشت. پیغمبر خصوصی میفرسته، هواش هم داشته باشین، یه چیزی هم نگید که تا میشه یه کاری کنید بلکه او حرف رو بشنوه. بله خدا عزیز مقتدره، عزیز مقتدرم ذلیل نمیشه هیچ وقت، نیازی هم نداره، غنی به ذاتم هست. اما یه جوری مردم رو به سمت خودش دعوت میکنه که انه گیره. من اینو دیشب هم جای عرض کردم، کسی که جنسشو نمیتونه بفروشه تبلیغات میکنه، کسی که هرچی تولید کنه هنوز تولید نشده پیش خرید با بالاترین قیمت میفروشه که تبلیغات نمیکنه. خدا یه جوری برای مغفرت و توبه ما تبلیغات میکنه انگار گیر ماست. رجب اینطوریه، بعد شعبان اونطوریه، بعد نیمدن بعضی ها مثل من سر خوردن و مارمزون اصلا واجبه. من به خودم مراجعه میکنم، چند تا رجب شعبان روزه گرفتم، چند تا ماه مبارک رمضان، میفهمم که زور بالا سرم بود، این زور از سر محبته. به قول اون بزرگ تو، الحمدلله الذی وجب الصوم و الصلاة علینا لشدت رحمته. شما هر کی بیاد خونتون عید دیدنی بودین حالا خداحافظ، اما یه رفیقی رو که خیلی 6 سال منتظرشیم به خدا اگر شام بریم این بر میخورد، اون که نباید بگه عجب آدم زورگویه، آقا محبتشی که شام نگرد میداره. روز سوم اعتکاف میگه دیگه اجازه نمیدم بری بیرون، دو روز اول فرجه داشتی، حالا دیگه باید باشی. این مادری که نمیخواد میگه مادر این لقمه رو باید بخوری، این از دستت ناراحت. خدا که انه نیاز به ما داره تبلیغات میکنه. بعد شب 19 اینطوریه، شب 21 اینطوریه، شب 23 اینطوریه، شب عید فطر بنزه کل ماه میبخشم. هی اینه، اینایی که حراجی آف میزنن خلاصه هی تخفیف میده در حالی که نیاز نداره. او خالقی است که ارزش انسانیت ما رو میدونه، برای تک تک ما مرزش خواله، ولو برای فرعون ما، برای همه رب، رب السماوات والارض، رب محمد و علی فقط نیست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آجل. حتما عنایتش به اون دو بیشتره به جهت جهاتی و حکمتهایی و قابلیتهایی، ولی رب السماوات والارض، رب البریه، رب الانام، یعنی بی هیچ قیدی رب همه مخلوقات. ربم کارش رشد و پرورشه. باغبون نمیتونه بگه من این گله رو چون دوست داشتم رشد کرد، این یکیم چون ازش بدم میاد نگه آفت زده. باغبون توی باغ اینجوری نیست دیگه، هرچی تو باغشه باید رشد کنه، بی اعتنایی نمی کنه. این برای فرعون. من برداشتم اینه اگر دستگاه‌های تربیتی فرهنگی ما از یه جهت، رسانه ما از یه جهت، و ما کسانی که خیال میکنیم جزء کسانی هستیم که دل درگیر اهل بیت داریم، در تعاملمون با دیگران این اهمیت رو قائل بودیم که انسان‌ها مهمن. یه نمونه‌شو بگم چون میخوام یه بخش دیگه از بنی اسرائیل رو بگم، وقت نیست. مثلا ما اگر نسبت به یک بانوی بدحجابی هم نگرانیم، ما بیشتر به اون میگیم تو داری جامعه رو خراب میکنی. نگاه دین به اون فرد اینه که تو حیفی، تو حیفی، تو از بعضی از خیرات و برکات، تو که ربا میخوری تو حیفی، تو از بعضی خیرات و برکات عقب میمونی. نه اینکه از اول بگذاریمش جلوی خودمون، جلوی دین. طرف اصلا فکر نمیکنه که جلوی دینه، گناهشو فردی میبینه، ما فقط کیفرخواستشو سنگین میکنیم و جرأتشو زیاد که تو مقابل نظام اسلامی ایستادی، تو خلاصه جلوی هدایتو گرفتی، تو در مسیر شیطانی. اون اصلا حالا فکر نمیکنه اینقدر مهم باشه به این زن بتونه ضربه بزنه، اصلا به این آیتم اینقدر فکر نکرده. نه بدی بد نیست، اما اولا بدی افراد رو لزوما رو ذاتشون نمیبره دین، کما اینکه خوبی افرادم زود رو ذاتشون نمیبره. عمده افراد وقتی خدا میخواد دوستشون داره، فرمان محسنین رو دوست داره، تائبین رو دوست داره، متطهرین رو دوست داره، یعنی توبه کنه خوبه، احسان کنه خوبه. کسی که ذاتش محبوب حضرت حق باشه و ذات معصوم داشته باشه، امیرالمومنین باشه که لاوتین رایت قدن رجلن یحب الله و رسوله و یحب الله و رسوله، برای بقیه همچین تاییدیه ای نیامد. کیدش در مسیر هدایت عمدتاً، بله از ماجرای موسی و بنی اسرائیل و فرعون، فرعون و قارون آخر بدبخت شدن، ولی این کید از اول برای بدبخت کردن اینا نبود، اصلا برنامه‌ریزی کرده بود اینا رو نجات بده. حالا دو دسته آیه رو چند تاشو فقط اشاره میکنم تا شما ببینید خدا خواست به عنوان اولی، به عنوان هدایت تشریعی فرعون را هم هدایت کنه، منتها اینا هدایت نه سبیل مشاکرن و مکفور، و علی رغم تلاشی که صورت گرفت چون هدایت اختیاری فرعون هدایت نشد، اما کسانی در سطح فرعون خدا تو این داستان هدایت. مسئله دوم اینه که خب حالا رفتی سراغ فرعون، خب حالا چرا با عصا فرستادی؟ این تیکشو در روایات گفتن که چون در زمان حضرت موسی ساحران چیره دست زیاد بودن. اولا شما نگاه کنین، من با ادبیات عوامانه حرف بزنم، خدا در هدایت بلند پروازه، نظر بلنده. ما مدرسه بخوایم شروع کنیم میگیم یه مش بچه‌ای که پدر مادر 20 بچه 20 نمیدونم تست روان شناختی، تست نمیدونم روانشناسی، تست IQ، تست EQ، تست کذا، تست فلان، ایزوله ایزوله رو دریافت میکنیم، آخر سرم بهره‌وریمون 100% نیست. خدا تو مسیر هدایتش که با همین کید پیش میبره، یه آدمایی رو بر میگردونه، شاگرد اول میکنه که اصلا به ذهن آدم خطور نمیکنه. یه ساعت هم به من بگید، چون ساعت رو من نمیبینم. 11:10 که شروع کردیم، 32 دقیقه دو آره اون ساعت مثل من. گروه دومی که در بنی اسرائیل خیلی وضعشون خراب بود، و اگر به من میگفتن، من روی این موضوع فکر کردم یه قدر، یه وقتی روی سحر کار کردم، بارو پول کردم ریختم دور. تقریبا افرادی که تو سحر کار میکنن کثیف‌ترین افراد یک جامعه هن، بلکه اصلا کثیفی و رذالت و قذارت و ناپاکی، کثافت دور از محضر شما، پیش اینا طهارته. چون برای اینکه بتونن این سحرو اعیون الناس، یا قرآن لفظ تخیل داره، به چشم افراد چیزی رو جلوه‌گر بشن، اینا باید خیلی غلطای بزرگی کنن که اصلا شایسته نیست رو منبر بگم. باید گناهان مهیب از کبیره گذشته مهیب انجام بدن، موبقات سب باید انجام بدن، کارهایی که انسان رو میبره خلاصه تبدیلش میکنه به هیزم جهنمیان، از این حرارت بگیرن برای سوزاندن اونا. کسانی که سحر میکنن در نهایت پستی هم. در نهایت پستی، و عمدتاً هم برای ظلم از این استفاده میکنن. داره باز قرآن که یحول و بین المرء و زوجهی، شیطان و ابلیس و این سحره مثلا دعا دنبالش مثلا محبت دو نفر رو ببرن، یکی رو دوچار درد سر کنن، یکی اون جوونش بمیره. حالا خیلی هم کار پیچیده سنگین سختی، خیلی غلطای بزرگ باید بکنن. حالت عادی نمیشه با یه عجیم مجی در حد شعبه مثلا فرض کنید تردستیه بخوان یه کاری بکنن که مثلا فرض کنید که 10,000 تا آدم وایسن این تنابا رو مار ببینن، این خیلی باید غلط کرده باشه. در روایت هم هست که ساحر المسلمین یقتل، یعنی مجازاتش هم سنگین. از طرفی اینایی که دیگه اومده بودن تو دستگاه فرعون کمک کنن، دیگه خود بنی اسرائیل خبره شعبدن، اونایشون که تو دم و دستگاه شاه اونم فرعون بودن، دیگه ببین کیا بودن. عبارت رو همین یکی رو بخونم شما میبینید اینا کیان. اونجایی که گفتن خب باشه چیکار کنیم، از کی قرار بذاریم، دیگه میدونید دیگه. مثلا فرض کنید که فجمع السحرة لمیقات یوم معلوم، سوره شعرا آیه 28 به بعد، بیایید و چیکار کنید. و فلما جاء السحرة قالوا لفرعون ائن لنا لاجرا، میدونستن پیروزن، قاعدتا هم باید پیروز میشدن. اینی که مقابلشون بود اعجاز الهی بود، اینا پیروز میشدن بیچاره، بر همین مطمئن بودن. مثلا میمونه که الان یه ماشین فرض بفرمایید 2,000,000 دلاری و مقابل یه ماشین 3,000 دلاری بذاری، بگی مسابقه مثلا 10 کیلومتر حرکت در یه جاده صافه، از قبل معلومه دیگه، مثلا یقین داشتن. بیچاره فقط تنها گزینه‌ای که بهش فکر نمی‌کردن بود که اعجاز الهی باشه، وگرنه اینا میدونستن که مثلا بوگاتی پراید مسابقه داره میده، یقین داشتن، میشناختن. برای همین قبلش گفتن که قالوا لفرعون ائن لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين، ما که پیروزیم حواست به اجر ما باشه. قال نعم نعم و انکم اذن لمن المقربین، شما دیگه مقربین دستگاه رب اعلی حضرت فرعون تعالی هستید. اینطوری قال لهم موسی القوا ما انتم ملقون، بریزید ببینم چیکار میکنی. بعد نگاه کنین، اینم خودش جز همون کثافتیه که عرض کردم. فالقوا حبالهم و عصیهم، تناب مناوار که ریختن، نعوذ بالله، دیگه خدا نقل کرده ما میگفتن قالوا به عزت فرعون نستجیر بالله، پناه بر خدا. خیلی جرأت میخواد این حرف که تو مسئله این که کسی میگه من از طرف خدا اومدم، مقابل خدا شما از عزت کسی دیگه حرف بزنی. مشرک، اینا مشرک های ستاره دار بودن، گفتن به عزت فرعون نال نحن الغالبون، پیروز ماییم قطعا، لنحن الغالبون، اونم با اون جمله اسمیه و انه اولشو، به عزت فرعون. فالقا موسا عصاه فاذا هی تلقف ما یفکون، خورد اون اژدهای موسا همه اینا رو، اینایی که انقدر یقین به پیروزی داشتن از این شکست یقین کردن که همه این قصه رو خدا درست کرد، تو بنداز من بندازم. اوجس به نفسه خیفتا موسا ما تلک به یمینه که یا موسی قال، یا همه این بود که خدا توی این بنی اسرائیل دست گذاشت رو فرعون، فرعون نخواست، انتخاب نکرد هدایتو. چون آدم بپذیره که دو تا چهار تاست آسون نی ها، نیش نسم من دو تا فرمانده جنگن همدیگه رو متهم به فرار میکنن، یا خیلیشون فرار کرده، هیچ کدوم نمیگن زیر بار نه، چون بپذیرش فرار در جنگ یعنی دیگه در ریاست جمهوری بعدی شرکت نکن، یعنی پست بالا نه، هیچ کدوم نمیپذیرن، همدیگه رو متهم میکنن. آدم حق رو بپذیره آسون نیست. امیرالمومنین به زبیر فهمون حق با کیه، اون شعری که گفت، گفت آر رو انتخاب میکنم بر نار، دیگه من جنگ شرکت نمیکنم. آر نبود تو اگه توبه میکردی میرفتی جایی که عرشی شده باشی. پذیرش حق آسون نیست، کفر اصلا یعنی عدم پذیرش حق. تا اینو انداخت اینو خوردن، اینا میدونستن آدم عادی نمیتونه این کارو، اصلا غلطی بزرگتر از غلطی که اینا کردن نمیتونه کسی بکنه، حالا چه کردن که بتونه این کارو بکنه. تا خورد اینجام اینا این فرعون میتونستن بگن که چی؟ این شیخ ساحرینه، ما نمیدونستیم یه ساحر گنده تر از ماست، هزینه‌ام باید میدادن. این نبود که باشه حالا این دفعه ما باختیم، انشالله فردا دور بعدم ما میریم بادی بیلدینگ کار میکنیم و از بازمون قویش ما میایم. میتونستن انکار کنن یا وقت بگیرن. در موضوع تعبیر خواب ماجرای حضرت یوسف 10 دفعه وقت گرفتن، زیر بار نرفتن. اما اینا تا فاذاهی تلقف ما یفکون، تا خورد تناب منابع اینا رو که شکل مار بود، فالقی از سحرت و ساجدین، به سجده افتادن. کید خدا این بود که من یه صحنه ای درست کردم که تو این صحنه درشتاش رو سوا کنم. اگر من این سحره رو تونستم آدم کنم به مسیر حق برگردونم، اولا من رب به اینا هم هستم و اینا ناامیدترین افراد امت به هدایتن. اولا ثانیا اینا هدایت بشن خیلی هدایت میشن، منتها حالا دیگران هدایت میشن یا نمیشن معلوم نیست، تو قرض حضرت حق بوده یا هدایت اینا مهمه آدمه. و اینا هرچه کثیفن تا قبل از هدایت کثیفن. یا من یبدل السیئات بالحسنات، همش تا قبل از این حرفاست، تبدیل شدن اینا به برترین یاران، از بدترین به برترین. چون فرعون با بقیه هم چی کاری نکرد. قالوا آمنا برب العالمین، رب موسی و هارون، هم توحید رو فهمیدن هم نبوت رو. قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر. داشت به اینا آدرس میداد فرعون، گفت بابا این گنده شماست که سحر یادتون داده، شما که این کاره دیگه شما چرا؟ بعدم تهدید کرد، لأقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف، دست و پاتون رو برعکس میبرم، یه جوری زجکشتون میکنم. بگید 2 روز وقت بده سر به بیابون بذارید، اقلا همچین اعترافی نکنید. قالوا لا ضیر، دیگه مهم نیست، ما هدایت شدیم. آدم به این سحره، من بارها به این سحره قبطه خوردم که در بدترین حالت، در اوج قباحت، با اون عبارت در واقعا لرزاننده به عزت فرعون، وقتی حقیقت رو فهمیدن گفتن دیگر بلایی میخوای سر ما بیاری بیار. لا ضیر انا الی ربنا منقلبون انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا، این خدایی که ما رو هدایت کرد یعنی ما رو میبخشه. و توبه کردن. کید الهی برای هدایت ماست. تمام این بلاهایی که شبانه روز گاهی سر بعضی از ما میاد، مؤمن هیچ وقت ابتلا طلب نمی کنه. این هم بیادبیه، هم گستاخیه، هم سیره اهل بیت نیست. امیرالمومنین میفرمود که خدای ما رو در ابتلاعات شاکر و صابر قرار بده و از تو طلب عافیت میکنیم. اما اگر بلا برسه، مؤمن میفهمه این ذیل کید رحمانی الهیه، خدا میخواد منو رشدم بده. بالاخره کنکور باید بدی تا از این مکتب بعد بری، یه سختی داره دیگه. حالا بقیه بنی اسرائیل هدایت شدن نشدن کار ندارم، شما میدونید آیاتم فرموده. اما اینا چند جای قرآن به اینا هم با تاکید اشاره کرد. خدا از کل ماجرای سحره رو 2-3 بار تکرار کرده، با اینکه من از کردم قصه رو تلخیص میکنه، چون اینجا کار کارستان کرده، اینجا ورداشته سرلشگرای فرعون رو برگردونده، نه از رو ترس. اتفاقا ترس به اینا میگفت برای اینکه دست پاتون رو نبرن قبول نکنید، زایه میشی بگی شکست خوردیم، زایه میشی بگی ما اصلا نفهمیدیم. اینا چی شد اینا حقیقت رو پذیرفتن، با اینکه قبلش دنبال قباحت بودن، با اینکه خدا هادیه، رشاد با خداست. ما مردم رو قضاوت میکنیم در جاهای معمولا منظورم فردیه. حالا یه آدم یه کار سیاسی بزرگی میکنه، خطایی میکنه، محاکمش کنن کار ندارن. تو موضوعات فردی ما مردم هم قضاوت میکنیم، در حالی که معلوم نیست در بزنگاهی طرف تبدیل میشه به بزرگی که شاید راضی نباشه اسم ببرم، میگفت بیشتر از اینی که شمشیر امام زمان هدایت کنه، منطق امام زمان میبینیم. ما یه عمر ما مشکی پوشیدیم و عزاداری کردیم، بعد بوداییه که هیچی بهش حقیقت نرسیده، مسیحیه که هیچی بهش حقیقت نرسیده، چه بسا حقیقت رو میشنوه. میگه آمنا به رب العالمین، رب محمد و علی، بعدم اللهم صلی علی محمد و آل محمد و اجل، بعدم میگه لا ذیر انا الی ربنا منقلبون، نترس میشه. شما یاد چی میفتید؟ یاد این که حضرت صادق روحی له الفدا عرض کردن که آخه چطور این یارای امام حسین اینقدر مثلا تمرین اینجوری نکرده بودن، یه تن چند تن مقابل 30,000 فرمودن شما ندیدید قرآن رو، که اینا دیگه محو خدا شدن. و در ادعیه ما هم هستش که مسافت بین ما و خدا قریب کمه، هرچی دور بشیم برگشتمون راه آسونیه اگر بخوایم. بعد خدا کنه ما راست بگیم، من دیشب هرچی فکر کردم به خودم اطمینان ندارم یه العف واقعی گفته باشم. اگر راست بگم من شرمندم. دعای 16 صحیفه خوندیم، دیدم امام سجاد خیلی در خدا شرمنده است، من بعد اهداشو در بیارم. خدا به ما روزی کنه که ما با همه حقیقتمون به سمت بزرگی خدا بریم. حضرت صادق هم ندیدید مگه اون زنها چهره یوسفو دیده بودن دستاشون هم بریدن؟ اینایی که محضر امام سلام الله علیه در کربلا بودن اینقدر محو سیدالشهدا بودن که اصلاً ملتفت نبودن تیر درد داره یا درد نداره. و شما تو کربلا این رو با همه وجودتون دیدید که رئیس اون طرفی که در اوج بیچارگیست مثل هور، وقتی میاد این طرف، وقتی سیدالشهدا بدنش رو میبره توی خیمه دارالحرب، بالا سرش وای میسته میفرماد قتلا مثل قتل النبیین. اینا بلدن مسیر رو تغییر بدن. خدا انشالله کید رحمانیش رو خلاصه و تور رو عرض کنم خدمت شما، صیادیش رو در مورد ما هم به هدف بزنه. انشالله ما هم صید ربوبیتش بشیم انشالله. یه جمله روزه بخونم و برم. 1080 سال پیش یه شاعری در اسپانیای امروز، اسمش ابن هانی اندلوسیه، پایان نامه ها در مورد آثارش نوشتن. خیلی هم زود از دنیا رفته، 40 سال هم عمر نکرده و از فحول شعرهای عربه. 1082 سال پیش مرده در اندلس اسپانیای امروز. خیلی ابیات مهمی داره، هم زیبا هم دقیق. من دو سه جمله عرض کنم. خلاصه میگه که شما مشکی پوشیدید، منم البته مثل شما، میگه ولی الان سالگرد شهادت علی نیست که. اینجور میگه، میگه به اسیاف زاکل بقیه اول سله ها، با اون اولین شمشیری که رو سرش گرفتن و با غلافش دست فاطمه رو از کمربند او جدا کردن، او رو کشتن. به اسیاف زاکل بقیه اول سله ها قصیب علیون، علی اونجا شهید شد. لا به سیف ابن ملجمی، نه با شمشیر ابن ملجم، بلکه این روزای آخر دیگه در به در دنبال ابن ملجم میگشت امیرالمومنین. کار به جای رسید که دیگه این روزای پایانی هر جا میرفت کس و کار خوارج کذاب کذاب به هم میگفتن. برای امامم اینجوری نیست که امام انقدر نازک نارنجی باشه، از اینی که میبینه اینا انقدر بیچارن و نتونسته اینا رو هدایت کنه بیشتر اذیت میشه. این روزای پایانی هی خبر از این طرف اون طرف میومد، معاویه در قاراتی کجا ظلم کرده، هی خاطراتش زنده میشد. یه وقتی اومدن به امیرالمومنین گفتن آقا شما هی میری جنگ میکنی، این محاسنت سپید شده، فرمانده نظامی باید آثار ضعف و پیری درش نباشه، تو میری میدان کسی ازت جرأت نمیکنه، ولی محاسن سپیدت خوب نیست، مستحب به محاسن رو خضاب کنی، فهمون ما عزاداریم. گفتش که من اخیرا از بنی هاشم کی دنیا رفته؟ شاید یکی بهش اشاره کرد. امیرالمومنین از اون شبی که تا به امروز هنوز عزاداره. تا وقتی تو مدینه بود بین قبور حرکت میکرد، شبا میرفت سر قبر صدیقه طاهره، ولی از روزا هم دلش تنگ میشد. یکی از سختیاش این بود، یعنی هم حلی که زهره بید از مدینه میخواستن خارج بشن به خاطر پیغمبر و از زهرا اذیت میشدن. بین قبور حرکت میکرد، مرر تو علی القبور مسلمن، بین این قبرها راه میرم به تو سلام میکنم، قبر الحبیب ولم یرد جوابی، خیلی وقت صدای تو رو نشنیدم، دلم برای صدای تو هم تنگ شده. فرمود ما عزاداریم. حالا این روزها یادآوری این اتفاقات هم می افتاد براش. خبر دادن که یه جای از یه زن مسلمان، یه جای از یه زن یهودی خلخال از پاش باز کردن. خلخال یعنی باید اون نامحرم انقدر نزدیک بشه که خلخال رو بتونه برداره. نوشتن امیرالمومنین محکم به صورت مبارک خودش میکوبید. سقفی در قاراد یه عبارتی داره میگه وقتی شنید به یک زن مسلمان در این حدی که عرض کردم تعدی شده، انقدر حالش بد شد، اون آقایی که زیر در قلعه خیبر نلرزید، میگه انقدر حال آقا بد شد که خواست سخنرانی کنه نتونست، نوشت و کس دیگری خطبه خوند. خب اینا شاید یه جهتش هم یادآوری اتفاقاتی بود که هرگز فراموش نمی کرد. ما میساد نماز بخونه، باقی مونده های خوارج و کس و کارشون میمادن پشت سرش، میگفت جسارت میکردن، آیات کفر رو براش میخوندن، بر نمیگشت اینا رو نگاه کنه. همون رو به قبله میفهمون اصبر ان وعد الله حق، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. یه وقتی هم فرمود همین ایام که انما کنت جارا، من همسایه شما بودم ولی خودم که همسایه شما نبودم، جاورکم بدنی ایاما، یه مدت تن من با تن شما نزدیک بود و بعدن خواهید شناخت. خلاصه با یه قلب شکستهی مثل دیشبی اون اتفاق افتاد. من یه اشاره بکنم، اگر شما خواهید سر این عظمت مصیبت رو بدونید، ببینید تو کربلا کجا کمر شکنه. اون جایی که یه سرداری که کسی باورش نمیشه زمین بیفته، کنار علقم زمین میفته، اونجا سید الشهدا بره میفرماد الان انکسر ظهری، کسی رو دیشب زدن که صد قمر بنی هاشم شاگرد کوچکش بودن، کسی فکر نمی کرد اصلا به این گزینه که به ذهن کسی خطور نمی کرد. لذا وقتی ضربه وارد شد، در یه نقلی داره که امام حسن بمیرم برات حسن جان، امام حسن نماز رو تمام کرد، با چه حالی نماز رو تمام کرد خدا می دونه. بعد اومد امیرالمومنین رو نگاه کرد، شروع کرد گریه کردن. امیرالمومنین فرمود بابا جان جدت پیغمبر از من بهتر بود، بعد من احدم دیدم، خیبرم دیدم، اینا رو دلداری داد. این روزه رو آقا خونده، من برای اینکه آقا رو شریک کنم این جمله رو عرض میکنم، شب آخر جلسمونه. بعد سید الشهدا اومد شونه هاش میلرزید، فرمود حسین جان، حالا با تعبیری که ما زیاد شنیدیم، لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، بابا جان گریه نکن، بابا جنگ زیاد دیده، شمشیر زیاد خورده، طوری نیست. آقا رو به یه سختی انقدر وضع حضرت وخیم شد که نتونست نماز صبحشو بخونه دوباره. این خودش معلومه که یعنی حال حضرت چگونه شد. حضرت شبه محتضر شد. آقا رو بلند کردن، روی چیزی تخته چیزی گذاشتن تا در خانه حضرت زینب بردن. دم خانه که رسید فرمود منو رو پام بگذاری، نمیخوام دخترم منو تو این حال ببینه. من همین یه جمله عرض میکنم، یا امیرالمومنین، شما این که دخترت شما رو غرق به خون و افتاده ببینه تحمل نداشتی؟ کجا بودی اون لحظه ای که دستاشو رو سرش گذاشت؟ صلی علیک یا رسول الله.